و یه نکته دیگه این بود که آقای علی‌آبادی به عنوان وزیر نیرو توی حالا همون جریان قطعه های بهار اعلام کردند که مطابق دستور رئیس جمهور، همون موقع من یادمه که میزبان شما در رادیو هم بودم، سلامت باشید، همون موقع اعلام کردند که اداره ها باید به پنل های خورشیدی مجهز بشن و اگر این اتفاق نیفته طبیعتاً در واقع دولت خودش رو جریمه میکنه. این مسئله به کجا کشید؟ الان نهادها و سازمان های دولتی ما رفتن سراغ این ماجرا؟
ببینید یه نکته خیلی جالب و خدمتتون عرض میکنم، این که ما با کم کردن کار ادارات و حالا به نوعی خاموش کردن وسایل سرمایشی اونها، این کار خیلی درستی نیست، به خاطر که ما میزان کار کم تری میخواد در حالی که باید تند مالیش رو انجام بدیم. ببینید این راهکارها به نظر من راهکارهای نخنماشده است. من عرض کردم خدمت شما ما وضعیت این ناترازی اون مال امروز و دیروز نیست، از سال 1391 این شروع شده و اون روز بایستی مدیران تا به امروز میدونستن که وضعیت ناترازی فنی برگرفته از ناترازی مالی و به طبع تأثیر تحریم ها رو بایستی به گونه ای برای این فکر دراز مدت بکنن.
بله.
امروز نمیشه مردم بگیم برید تو خونه بشینید چون ما برق نداریم تو اداره بدیم و جریمه کردن دولت، یعنی این جیب اون جیب کردن، این نفعی رو برای من مردم ندارن. این که طرف زودتر از سر کارش بره، خب به طب من به عنوان یه ارباب رو زود باید به کی مراجعه بکنم؟ طرف نیست از دوازده رفت خونه، من بایستی میزان دوندگی و نگران هم بیشتر میشه. لذا فکر میکنم که وقتی ما میدانیم و آگاهیم که نزدیک به 35,000 مگاوات وسایل برودتی در تابستان میاد توی مدار و میدانیم که اقلیم ها تغییر کرده به گونه ای که حتی در استان اردبیل هم ما بایستی بریم کولر نصب بکنیم، پس به تب میشده است با یک مدیریت صحیح تر حتی در زمان بیپولی در واقع امروز رو وضعش رو بهینه تر کرد. یک مثال خیلی سادش نیست، یک کولر آبی معمولی با یک کولر آبی که الان با موتورهای کم مصرف هست یک چهارم مصرف برق داره، خود این میتونه 75% از مسائل برودتی ما رو کاهش بده. این خود خیلی قابل توجه، نه اینکه ما امروز برق رو در واقع کن نیست و کمه، در واقع در استان خوزستان در واقع مردم ما با مشکل مواجه شده. میخوام عرض بکنم از درسته که کم بوده مالی بوده، اما یک جاهایی هم در واقع اهمال شده و این اهمال صرفا از ناحیه وزارت نیرو هم نیست. اون وزارت نیرو که کولر تولید نمی کنه.
بله.
ما حتی تو صنایع خانگی هم نیومدیم در واقع تو لوازم خانگی به سمت این موضوع بریم و همینطور روال تولیدمون رو نسبت به گذشته ادامه داریم. نمیگم نوآوری نداشتیم.
بله.
اما نسبت به بحرانی که پیش رومون بوده پیشگیران عمل نکردیم و خب به طبع امروز نشستیم و تازه یادمون باشه به دلیل بیابی ها ما مهمان های جدیدی تر صفحه برق دادیم و اون پمپ های آب هستن که در تک تک آپارتمان های در واقع کلان شهر ها دارن اضافه میشن و اینها نیز در واقع مهمان های ناخوانده ای بودن که ناشی از اثرات بیابی در واقع امروز اومدن و فشار خودشون رو بر این در واقع تنه نداره صنعت برق دارن فرود میارن و من فکر میکنم که اینجا سپاس های بحرانی میتونستن با پیشگیری ها و به طبع اقدامات پیشگیرانه وضعیت رو بهینه تر بکنن. حد در حال سیزید که پمپ هایی که امروز ما قرار به سکنه همون نصب بکنید پمپ هایی بود که نسبت به تکنولوژی به این وضعیت بهتری داشتن و ضربات کمتر یا به این صنعت وارد میکردن، ولی ما متاسفانه این رو هم در واقع به توجه ویژه این نداشتیم و خب به طبع این هم گرفتاری مازاد برای صنعت برق.
بله، خیلی ممنونم ازتون.
ارادت
متشکرم آقای مهندس مهدی مسائلی،
خیلی لطف کردید، خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
شب عالی بخیر، دبیر کل محترم سندیکای صنعت برق.
ساعت صفر. اعتبار آمریکا، برندینگ آمریکا افت کرده. برای همین شما باید ببینید که آقا وقتی که ترامپ میاد با ویدیو اونجوری شو میکنه، میگه من به ایران حمله کردم، برای اینکه اون برندشو برگردونه، برای اینکه اون اعتبار جهانیشو بتونه برگردونه. حالا باز شاید شما بگید که آقا اینا به ما چه ربطی داره. میخوام به شما بگم ببینید عزیزان، ما جهانمون الان به یک منطقه رسیده، به یک ناحیه رسیده که انقدر نامتعادله، انقدر قدرت ها تقسیم شده ولی نه به طور مساوی. ما باید جهانمون تعیین تکلیف بشه، یعنی شما باید دنیا رو اینجوری ببینید. حالا چرا من این داخل آمریکا رو گفتم؟ بحث لابیا رو گفتم. ترامپ برای اینکه بتونه داخلش رو مدیریت بکنه که به جنگ داخلی و تجزیه نره، نیاز به قدرت های لابیگر داخل آمریکا داره. این قدرت ها رو میتونه لابی اسرائیل در نظر بگیره، ولی شما یه گلوبالیستایی هم داری که آمادن که ترامپ رو چپه بکنن. ما یه همچین شرایطی رو تقریبا سال 2001 هم داشتیم. خب تو سال 2001 چه اتفاقی افتاد؟ بوش حمله کرد به افغانستان و عراق. آیا آمریکای ترامپ با وجود تمام شعارهایی که داد من ضد جنگم میتونه بره حمله بکنه به یه جنگی رو دوباره تو خاورمیانه را بندازه؟ دیدیم که مرحله اولش اتفاق افتاد. پس با این بودجه‌ای که اینجوری خوشحال امضا کرد، اون زمانی که این خودشو بخواد نشون بده به آمریکا. ولی ببینید عزیزان، ما وقتی که از تجزیه آمریکا صحبت میکنیم، فکر نکنید نشدنیه، شدنیه و این ریسک وجود داره. ببینید آمریکایی‌ها الان همه فکر میکنن که آقا اینا دارن تو گل بلبل زندگی میکنن، همه پول دارن، همه ایالت‌ها، همه شهرها، نیویورک و الی و کالیفرنیا و میامی و بوستون و ایناست. در صورتی که اینجوری نیست. بدنه اصلی آمریکا بدنه ایالت‌های مرکزی آمریکاست که بیشترین رأی هم اتفاقا به ترامپ میدن، بیشترین گرایش به مذهب رو هم دارن. اینها اگر ناامید چند، بیشترین سلاح هم دست ایناست. اینها اگر ناامید چند و اون جنگ داخلی بشه، احتمال تجزیه خیلی وجود داره، خیلی وجود داره. و این شرایط اقتصادی هم در داخل آمریکا وجود داره.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی حمله امریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران به عنوان مصداق بارز جنایت امریکایی. بریم سراغ بحث. حمله نظامی امریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران موسوم به عملیات چکش نیمه شب به بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران در فوردو، نتنز و اصفهان توسط ارتش ایالات متحده امریکا در اول تیر ماه سال 1404 اشاره داره. این حمله در دهمین روز از جنگ اسرائیل با ایران و بنا به درخواست اسرائیل انجام شد. رئیس جمهور آمریکا هدف رسمی این عملیات رو نابودی ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای ایران و پایان دادن به تهدید هسته‌ای این کشور اعلام کرد، در حالی که به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ شواهدی دال بر وجود برنامه نظامی هسته‌ای در ایران گزارش نشده. و حتی پیش از اون رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای هم فتوای تحریم ساخت و استفاده از سلاح هسته‌ای رو صادر کرده بودند. این اقدام از سوی بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی با عنوان نقض آشکار حاکمیت ملی ایران و نقض اصول حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همون NPT محکوم شد. در پاسخ به این حمله ایران عملیات بشارت فتح رو اجرا کرد با شلیک موشک‌های به سمت پایگاه نظامی العدید در قطر به تجاوز نظامی امریکا واکنش نشون داد. گفته منابع غربی تأسیسات فورد و هدف اصلی این عملیات بوده. بر اساس گزارش‌ها در این عملیات چندین بمب سنگرشکن 13 تنی توسط بمب‌افکن‌های بیدو به فوردو و 30 موشک کروز از زیردریایی‌های آمریکا به نطنز و اصفهان شلیک شد. شمار بمب‌های سنگرشکن بین 6 تا 14 تا ذکر شد. همچنین 125 هواپیمای آمریکایی شامل بمب‌افکن، جنگنده و سوخت‌رسان در این عملیات مشارکت داشته. این اقدام نظامی بعد از ناکامی اسرائیل در نابودی برنامه هسته‌ای ایران و بنا به درخواست بنیامین نتانیاهو انجام شد. بعد از حمله دونالد ترامپ مدعی شد که تأسیسات اصلی ایران نابود شدند. اما وزیر دفاع آمریکا، پنتاگون و رسانه‌های مانند نیویورک تایمز و CNN گزارش دادند که حمله تنها تونسته برنامه هسته‌ای ایران رو به مدت محدودی به تأخیر بندازه و موفق به توقف کامل اون نشده. شما یا تحلیلگرا هم این اقدام رو نمایشی برای جبران شکست اسرائیل و حفظ اعتبار سیاسی ترامپ دونستن. اما حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران واکنش‌های مختلفی رو در پی داشت. سازمان انرژی اتمی ایران توی بیانیه‌ای تجاوز و حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای رو اقدامی وحشیانه مغایر با قوانین بین‌المللی به ویژه معاهده عدم اشاعه سلاح‌های اتمی همون NPT دونسته. رئیس جمهور ایران همین تجاوز رو گواهی بر فریبکاری و کذب ادعاهای آمریکا مبنی بر صلح طلبی و پایبندی به دموکراسی و حقوق بشر دونسته. خیلی از کشورها مثل چین، شیلی، کولومبیا، روسیه، عربستان، پاکستان، بولیوی، یمن، ونزوئلا، مصر، عمان، جنبش‌های حماس، انصارالله یمن، جهاد اسلامی، حزب الله لبنان، اینها این عملیات رو محکوم کردند و نقض قوانین بین‌المللی خواندند. برخی از نمایندگان کنگره آمریکا هم این اقدام رو غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی آمریکا بیان کردند. دبیرکل سازمان ملل متحد هم این عملات رو تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی دونسته. پاکستان حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران رو جنایت جنگی قلمداد کرده. گروه دوستان منشور ملل متحد هم توی بیانیه رسمی ضمن محکومیت این حمله اون رو اقدامی از پیش طراحی شده و نقض آشکار حاکمیت ملی ایران، نقض صریح منشور ملل متحد و تجاوزی فاحش علیه اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به ویژه اصل منع توسل به زور و تهدید شمرده. شورای امنیت سازمان ملل شامگاه 1 تیر ماه در مقر سازمان ملل در نیویورک نشست اضطراری درباره حمله آمریکا به ایران تشکیل داد. برخی از رسانه‌های غربی مثل واشنگتن پست حمله به آمریکا رو فریبکاری ترامپ خواندن. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از ترامپ به خاطر حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران تشکر و قدردانی کرد. اتحادیه اروپا و کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا از ایران خواستند به مذاکرات برگرده.
سرگاه اول تیر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد. چند ساعت بعد رئیس جمهور ترامپ مقابل دوربین‌ها حاضر شد و اعلام کرد:
Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
اما همان موقع در اتاق‌های امن پنتاگون اولین گزارش‌های اطلاعاتی داستان کاملاً متفاوتی را روایت می‌کردند. چند روز بعد از حمله شبکه CNN بر اساس یک گزارش محرمانه که از آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون به دستش رسیده بود، پرده از این داستان متفاوت برداشت. طبق این گزارش حملات آمریکا نه تنها برنامه هسته‌ای ایران را نابود نکرده بود، بلکه ذخایر اورانیوم تنی شده از بین نرفته بود، سانتریفیوژها تا حد زیادی سالم مانده بودند و کل برنامه هسته‌ای حتی اکثر چند ماه به عقب رانده شده بود. کاخ سفید و به ویژه شخص ترامپ که از گزارش CNN ناراضی بود، چندین پست پشت سر هم در شبکه سوشال تروس منتشر کرد. او در یکی از این پست‌ها نوشت: اخبار جعلی CNN و روزنامه نیویورک تایمز رو به زبان متحد شدند تا یکی از موفق‌ترین حملات نظامی تاریخ را تحقیر کنند. تأسیسات هسته‌ای ایران کاملا نابود شده. سپس مستقیما به سراغ نویسنده گزارش افشاگرانه CNN رفت و نوشت: ناتاشا برتراند باید از CNN اخراج شود. باید فوراً توبیخش کنند و بعد مثل سگ بیرونش بیاندازند. اما ماجرا به همین جا هم ختم نشد. ترامپ و تیم حقوقیش حتی پا را فراتر گذاشتند و تهدید کردند که از CNN و نیویورک تایمز به دلیل انتشار این گزارش شکایت خواهند کرد. در نامه‌ای رسمی که وکیل شخصی رئیس جمهور به نیویورک تایمز ارسال کرد، آمده بود که این گزارش باعث لطمه به اعتبار ترامپ شده است. اما افشاگری‌های CNN همچنان ادامه یافت. در گزارشی جدیدتر فاش شد که ارتش آمریکا در حملات اخیر از بمب‌های سنگرشکن برای حمله به تأسیسات هسته‌ای اصفهان استفاده نکرده است، زیرا به گفته بالاترین مقام نظامی ارتش آمریکا ژنرال دنکین، این تأسیسات آنقدر در عمق زمین قرار دارند که حتی بمب‌های 30,000 پوندی نیز توان نفوذ به آنها را ندارند. برخلاف تبلیغات گسترده دولت ترامپ، حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران صرفاً یک اقدام نمایشی بود که هدف آن ساختن وجهه قدرتمند برای آمریکا بود، اما در عمل این عملیات هیچ دستاورد چشمگیری برای آنها نداشت و تنها توانست برنامه هسته ای ایران را برای چند ماه به عقب بیاندازد.
حمله نقض قوانین بین‌المللی از جمله منشور ملل متحد و معاهده NPT و پروتکل‌های ایمنی آژانس انرژی اتمی به حساب میاد. علاوه بر این، نظارت بر برنامه هسته‌ای کشورها خارج از اختیارات آمریکاست. حملات اخیر آمریکا به 3 سایت هسته‌ای ایران، یعنی فوردو و نطنز و اصفهان، نقض آشکار قوانینه. حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای در پروتکل 1 الحاقی توافق سال 1977 ژنو صراحتاً ممنوع اعلام شده و بندهای 55 و 56 اون تصریح می‌کنه که حمله به تأسیسات حاوی مواد خطرناک حتی اگر اهداف نظامی باشه به دلیل خطرات فاجعه بار احتمالی برای غیر نظامیان ممنوعه. اعلام انجام این حمله از سوی ترامپ به منزله اعتراف علنی به ارتکاب جرم چه در سطح برنامه‌ریزی، چه اجرا و حتی حمایت لوجستیک بوده و بر اساس اصل مسئولیت مشترک در قوانین بین‌المللی، واشنگتن رو در این جنایت بین‌المللی به عاملی اساسی در کنار اسرائیل تبدیل می‌کنه. این عملات بر اساس بند 8 اساسنامه روم، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، جنایتی جنگیه و در دسته حمله تعمدی با وجود اطلاع از احتمال تلفات جانی و آسیب دیدن غیر نظامیان، خسارت دیدن اهداف غیر نظامی و خسارات گسترده و بلند مدت و شدید به محیط زیست قرار میده. صحبت‌های بنده در این برنامه تمام شد، اما برنامه هنوز ادامه داره و شما میتونید بعد از خداحافظی من بخش پایانی رو بشنوید. خدا نگهدار.
ترامپ لایحه بودجه ای رو امضا کرد که خود آمریکایی‌ها اعتقاد دارن که 80-90% آمریکایی‌ها بعد از اجرایی شدن این لایحه بودجه به زیر خط فقر میرن. اولین اتفاقی که بعد از این بودجه میفته، خب آقای ترامپ رأی آورد، گفتش که آقا من میخوام بدهی آمریکا رو کم بکنم دیگه، اصلا با این شعار رأی آورد. ایلان ماسک برای این شعار اومد کنار ترامپ قرار گرفت، ولی این بودجه خودش 4 تریلیون دلار به بدهی آمریکا اضافه میکنه. حتی جنگ بین ایران و اسرائیل هم باید اینجوری نگاه بکنید و جهان در چه شرایطی در لحظه کنونی قرار داره. ببینید، آمریکا وقتی که ما صحبت از بدهیش میکنیم، بدهی یعنی اوراق. حالا یه بخشی از این اوراق رو آمریکا به کشورهای خارجی میده، یه بخشی از اوراق رو به صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای داخلی، سازمانهای خودش میده. این بدهی هر چی زیاد میشه، یعنی آمریکا بدهیش به بعضی از کشورها و بعضی شرکت‌های داخلی خودش بیشتر میشه. به زودی 3-5 ماه آینده در آمریکا یک بحران اجتماعی میاره. حالا اون بحث مهاجرت هم بمونه که مهاجره رو چه جوری داره هزینه میکنه، میندازه بیرون، هزینه‌های دفاعیش یه بحث دیگه است. شما جمع این بودجه رو در نظر بگیری، یعنی آمریکا آماده یک شلوغی از داخل. خب حالا میگید به ما چه؟ اینجا ربط پیدا میکنه. آمریکا وقتی که میخواد 4 تریلیون دلار بدهیشو اضافه بکنه، باید کسی باشه که این بدهی رو بخره دیگه. آیا جهان امروز ظرفیت اینو داره که کسی این بدهی رو بخره؟ با اینکه این همه بدهی از گذشته داره قطعا خیر. پس بعد یک اتفاقاتی در جهان بیفته که چی بشه که, که کشورها و شرکت‌های آمریکایی ترغیب بشن که بیان این بدهی رو از آمریکا بخرن، چون اگر این بدهی خریده نشه خب اقتصاد آمریکا فلج میشه. پس شما نگاه بکنید، یه جنگ روسیه و اوکراین داری که رو به رشته، یه نیاز به یه درگیری خاورمیانه هم داری، یه چین هم داری که هیچ جوری نمیتونیش بزنی زمین، باید این بازوها رو باهاش رقابت بکنی، چین رو بتونی محاصره بکنی، بعد وارد درگیری بشی. آیا شرایط شرایط قبل از جنگ جهانی نیست؟ دنیا باید تعیین تکلیف بشه، یعنی ایران و اسرائیل باید تعیین تکلیف بشه، روسیه و اوکراین باید تعیین تکلیف بشه، چین و آمریکا هم باید تعیین تکلیف بشه. ترامپ هم الان تو این لبه قرار داره. یا آمریکا قدرت خودش رو نه تنها حفظ میکنه، بیشترم میکنه و قدرت چین رو ضعیف میکنه، یا متلاشی میشه.
این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستید. شب بسیار زیبا، آرام و روشنی رو براتون آرزو میکنم. ساعت 21:20 هست و ما همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. ممنونم که حواستون به مصرف آب به ویژه هست و خودتون رو بیشتر مسئول میدونید در مدیریت و مصرف منابع زیرزمینی و آب، که بسیار بسیار حیاتیه و دیگه به نظرم هممون اهمیتش رو این روزها خیلی عمیق درک کردیم. امیدوارم هوای زامن زندگی یعنی آب رو داشته باشیم. ارتباط زنده تلفنی داریم در این لحظه در خدمت آقای دکتر پیمان حاج محمود عطار هستیم که ایشون دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دارند و وکیل دادگستری هستند. خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگانی گرامی.
زنده باد. آقای دکتر، در خصوص حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مقر هلال احمر با هم دیگر گفتگو بکنیم. ارزیابی شما از دیدگاه حقوقی چی هستش و این موضوع رو لطفاً از دریچه نگاه خودتون برامون تحلیل بفرمایید.
به نام خدا. در معاهدات بین المللی و قراردادها و معاهداتی که بین دولت‌ها و کشورهای مختلف عضو سازمان ملل متحد منعقد گردیده، در صورتی که حتی بین دو دولت و دو کشور جنگ و مخاصمه صورت بگیرد، دو دولت متخاصم موظف هستند که استثناءاتی را در یورش‌ها و تهاجم‌های خود رعایت کنند.
بله.
یکی از این موارد بحث خبرنگارها هستش، بحث پزشکان، بیمارستانها و نهادهای امدادی. و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که عهده‌دار امدادرسانی به زخمی‌ها، مجروحان و امور درمانی هستش، جزء این استثناءات مورد پذیرش همه دولت‌های عضو سازمان ملل هست. و حمله رژیم اسرائیل به ساختمان هلال احمر به عنوان مهمترین نهاد امدادی ایران، که بسیاری از کشورهای دیگر هم همین نهاد هلال احمر رو عهده داره کارهای امدادی.
البته دکتر، در دفاع مقدس 12 روزه دیگه، یعنی این بله. مال همون در واقع دوران 12 روزه دفاع مقدس است. حالا راجع به ایران در واقع کلام شما منعقد بشه، بعد برمیگردیم راجع به حملات دیگه ای که در غزه و خان یونس هم داشته میپردازیم بهش.
بله.
بله.
عرضم این بود که این حمله رژیم صهیونیستی اسرائیل به ساختمان هلال احمر کشور ایران تجاوز به معاهدات و عقود و قواعد عامره حقوق بین الملل و حقوق بشری بوده و از این بابت نیز جای دارد که نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی به ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد این تجاوز و تجاوزهای دیگری که در خارج از معاهدات بین المللی صورت گرفته وارد عمل بشود.
بله. خب همونطور که عرض کردم در سایر نقاط هم به این رفتار ظالمانه خودش داره ادامه میده و اخیراً هم که شاهد بودیم در غزه و نقاط مختلف هم این اتفاق افتاده. در واقع چه شکلی باید این پیگیری بشه، ضمن اینکه شما تأکید کردید که کاملاً خلاف قانون بین المللی هستش؟
دو تا نهاد رسمی بین المللی برای این موضوع پیشبینی شده، یکی همون شورای حقوق بشر سازمان ملل هست که نماینده دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران می توانند از طریق دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه شکایت خودشون رو تسلیم بکنن که احتمالاً این کار انجام شده. موضوع بعدی یا مرجع بعدی که برای این موضوع در قواعد بین المللی پیشبینی شده دادگاه کیفر بین المللی هستش که در اونجا هم دولت جمهوری اسلامی می تواند به عنوان کشور بزهدیده و قربانی این تجاوزی که حتی بر خلاف معاهدات جنگی هم هست اقامه دعوا کنند و تقاضای تعقیب کیفری نخست وزیر و سایر عوامل دست اندرکار در این تجاوز غیر قانونی در دیدگاه حقوق بین الملل رو داشته باشه.
شاید ساده ترین سوال این باشه که وقتی این اتفاق بیفته چقدر احتمال داره که منجر به نتیجه مطلوب بشه؟
متاسفانه ضمانت اجرای آنچنانی ندارد، کما اینکه الان ما شاهد هستیم که حکم جلب بین المللی بنیامین نتانیاهو که آمر همه این دستورات خلاف اخلاق، خلاف انسانیت، خلاف معاهدات بین المللی و حتی خلاف مقررات داخلی خودشون هست، حکم جلب بین المللیش از طریق همان مرجع کیفر بین المللی صادر شده، ولی متاسفانه برخی از کشورها به این مرجع صلاحیت داره بین المللی و تصمیم قضایی لازم الاجرات وقعی ننهادن و برخی کشورهایشون مراجعه میکنه و در حالی که برابر مقررات ICC یا همون دادگاه بین الملل کیفری اگر حکم جلب یک شخصی صادر بشود هر کشوری که ایشون ورود بکنه و در اونجا مستقر بشه بایستی نهاد قضایی اون دولت پذیرنده ایشون رو دستگیر کنه و با رعایت تشریفات قانونی به دادستان کیفر بین المللی اعزام کنه.
خب در واقع چه مجازاتی برابر قانون در نظر گرفته شده برای همچین تجاوزهایی که در واقع اشاره کردید؟ یک سری نهادها هستند که کاملا باید در امنیت مطلق حتی در شرایط جنگی به خدمات رسانیشون ادامه بدن. حالا که این اتفاق میفته اگر واقعا پیگیری ها و شکایات به نتیجه برسه چه مجازاتی براش در نظر گرفته میشه؟
مجازاتی که برای متجاوزین به نقض حقوق بشر از قبیل نسل‌کشی، تجاوز، جنایت جنگی و سایر موارد پیش بینی شده صرفا زندانی و حبس اون شخص بزهکار و مجرم هستش و مجازات سنگین تری که از قبیل اعدام باشه متاسفانه شامل ایشون نمیشه، چون در قوانین بین المللی اعدام اشخاصی که حتی افراد دیگر رو ولو بیگناه و ولو از طریق تجاوز باشه اعدام شخص مجرم و عامر و مأمور منتفی شده و همین هم که به نهادهای بین المللی شورای حقوق بشر دادگاه کیفر بین المللی بتوانند بر اساس اصول و مقررات اساسنامه خودشون ایشان را تحت تعقیب کیفری بین المللی قرار بدن و محاکمه بکنن و